هفته صبح با وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سیدقادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سرمنشی ملل متحد می گوید که در آینده نزدیک یک نشست دیگر در مورد افغانستان دایر می شود و در آن اقدامات جامعه جهانی در افغانستان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. آنتونیو گوترش دیروز در پایان نشست دو روزه و میزبانی او در دوحه در پاسخ به این سوال که اقدام بعدی جامعه جهانی در مورد افغانستان چی خواهد بود گفت که ابتکارات متعدد در حال اجراست و او موافقت کرده که در آینده نزدیک یک نشست دیگر دایر و در آن در مورد اقدامات مختلف بحث و گفتگو شود. سرمنشی ملل متحد همچنین گفت که آنها هرگز در برابر حملات بی‌امان و سیستماتیک بر حقوق زنان و دختران در افغانستان سکوت اختیار نخواهند کرد. دفتر ملل متحد در ژنو خواستار نقش مساویانه، واقعی و مسئول زنان و دختران در همه عرصه‌های زندگی در افغانستان شد. این دفتر دیروز در توییتر خود نوشت که از همه کشورها و سازمان‌هایی که بر زمامداران بنیادگرای افغانستان نفوذ دارند می‌خواهد تا آنها را تشویق کنند که محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان را لغو کنند. ممنوعیت کار زنان و دختران افغان در نهادهای غیر دولتی و بعد هم در ادارات سازمان ملل متحد از سوی طالبان واکنش‌های بین‌المللی را برانگیخته است. از آگوست سال 2021 که طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، دختران از ادامه آموزش بالاتر از صنف ششم محروم گردیده، بعداً آموزش آنها در پوهنتون‌ها نیز تا امر ثانی ممنوع شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که حکومت طالبان با دستگیری، تهدید و شکنجه روشنفکران، منتقدین و نظامیان سابق ادامه می‌دهد. این کمیسیون که طالبان آن را منحل اعلام کردند و در خارج از افغانستان فعالیت می‌کند، در اعلامیه به دستگیری ذبیح الله عیار، شاعر و نویسنده از ولایت غزنی، ذکر الله یگاسکر سابق، بانو مهتاب همدرد، افسر سابق پلیس غزنی و جنرال عبدالمناف دره، استاد سابق آکادمی پلیس اشاره می‌کند که به گفته این کمیسیون توسط طالبان دستگیر شدند و سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست. کمیسیون مستقل حقوق بشر دستگیری خودسرانه افراد را محکوم کرده، خطاب به جامعه جهانی عفو عمومی طالبان را دروغین خوانده است. طالبان هنوز در مورد این اعلامیه چیزی نگفتند. و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که به دلیل ادامه جنگ در سودان بیش از 300 هزار تن از خانه هایشان به مناطق دیگر آواره شدند. این اداره دیروز اعلام کرد که بیش از 100 هزار تن به مناطق سرحدی فرار کردند. به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، ممکن است بیش از 800 هزار تن به کشورهای همسایه سودان مهاجرت کنند. درگیری بین عبدالفتاح البرهان رهبر سودان و محمد همدان دقلو رهبر شبه نظامیان موسوم به نیروهای پشتیبانی سری در 15 اپریل در سودان آغاز شد. این دو جنرال دیروز به آتش بس هفت روزه توافق کردند که سر از پنجشنبه آغاز خواهد شد. پایان اخبار. ساعت 7:03 صبح. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. روز جهانی آزادی رسانه ها در سایه فشار فزاینده بر رسانه ها در افغانستان.
متاسفانه در افغانستان ما دیگه بیان آزاد نداریم. تمام رسانه ها به شدت سانسور میشن. تمام برنامه ها از طرف نظام محاکم بررسی میشن.
شورای امنیت به وزیر خارجه حکومت طالبان اجازه سفر به پاکستان را داده است.
حکومت افغانستان می خواهد در مورد روابط دو جانبه سیاسی، تجاری، ثبات منطقه‌ای و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان گفتگوهای همه جانبه داشته باشد.
انکشافات اخیر اوضاع در سودان.
سازمان ملل متحد باید به توانت فعالیتهایش را انجام دهد. مهم است که مردم سودان به غذا، آب و ادویه دسترسی داشته باشند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز 3 می روز جهانی آزادی رسانه هاست. از این روز در حال تجلیل می شود که فشارها بر رسانه ها در افغانستان بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است. برخی از نهادهای حمایت از رسانه ها می گویند که موارد بدرفتاری با خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان افزایش چشمگیری داشته است. بر اساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، در سال گذشته بیش از 200 مورد بدرفتاری با خبرنگاران ثبت شده که نسبت به سال قبلی 64% افزایش را نشان می دهد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
از 3 ماه می روز بین المللی آزادی رسانه ها امروز در جهان در حال تجلیل می شود که فشارها از سوی طالبان بر رسانه ها در افغانستان افزایش یافته. حامد عبیدی رئیس بنیاد حمایت از خبرنگاران افغان در جرمنی می گوید که مقامات طالبان بر رسانه ها و آزادی بیان اعتقاد ندارند.
متاسفانه در افغانستان ما دیگه بیان آزاد نداریم. تمام رسانه ها به شدت سانسور میشن، تمام برنامه ها از طرف نظام حاکم بررسی میشه و هیچ محتوای بدون اجازه نظام حاکم نشر نمیشه. خبرنگارا به خود سانسوری دست میزنن و انتقاد جرم پنداشته میشه و حتی مردم عام جرأت انتقاد کردن ندارن. در غیر آن از سوی اداره حاکم، از سوی استخبارات اداره حاکم مورد تعقیب قرار میگیرن و آزار اذیت میشن.
مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه ها در گزارش دیروز گفت که از ماه می سال 2022 تا می 2023 میلادی 213 مورد خشونت، تهدید و دستگیری خبرنگاران ثبت شده که نسبت به سال گذشته 64% افزایش را نشان می دهد. بر اساس گزارش از ماه می سال 2021 تا می 2022 میلادی تنها 130 مورد ثبت شده بود. بر اساس اطلاعات این مرکز پس از سقوط نظام جمهوری در اواسط ماه اگست سال 2021 میلادی تقریبا نصف از 600 رسانه فعال در افغانستان به دلیل محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان با مشکلات اقتصادی فعالیت‌هایشان را متوقف کرده‌اند. حامد عبیدی رئیس بنیاد حمایت از خبرنگاران افغان در جرمنی پیشنهاد می‌کند که از برخی رسانه‌های بی‌طرف که در خارج از افغانستان فعالیت می‌کنند حمایت شود.
من فکر میکنم در چنین شرایط گزینه خوب می است که بالای رسانه هایی که بیرون از افغانستان فعالیت دارن سرمایه گذاری شود و رابطه مردم و رسانه ها نزدیکتر شود و رسانه هایی که در بیرون از افغانستان قرار دارن بتانن صدای مردم افغانستان به جهانیان برسانند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفته که آنها با رسانه ها همکاری داشته و به آزادی بیان در چارچوب اصول افغانی و اسلامی متعهد هستند. در 20 سال گذشته بزرگترین دستاورد نظام جمهوری مخلوع آزادی بیان و فعالیت گسترده رسانه ها بود که به گفته برخی ها کمتر نظیر آن در منطقه دیده می شد. اما اکنون روز به روز خبرهای مبنی بر توقف فعالیت رسانه ها از برخی مناطق افغانستان به گوش می رسد. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که در یک سال گذشته محدودیت های تازه در زمینه دسترسی به اطلاعات و محتوای نشرات رسانه ها وضع شده که عرصه های کاری خبرنگاران و رسانه ها را تنگ تر کرده و اطلاع رسانی آزاد را متاثر ساخته است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان اجازه سفر به پاکستان را داده است. نمایندگی دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد در نامه به این شورا خواسته است که متقی برای سفرش بین 6 تا 9 ماه می برای ملاقات با وزیران خارجه پاکستان و چین از ممنوعیت سفر معاف شود. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته قرار است در این سفر در مورد مسائل سیاسی، تجاری و ثبات منطقه‌ای و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان گفتگوهای همه‌جانبه صورت گیرد. اینکه آگاهان سیاسی در این باره چی می‌گویند در گزارش همکارم جاوید فیضی می‌شنویم.
کمیته تحریم طالبان در شورای امنیت سازمان ملل متحد به امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان اجازه سفر به پاکستان را داده است. این کمیته توافق کرده برای ملاقات امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با وزیران خارجه پاکستان و چین به او اجازه داده شود که هفته آینده به پاکستان برود. با گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگی پاکستان در سازمان ملل متحد در نامه به این کمیته خواسته است متقی برای یک سفر بین 6 تا 9 ماه می برای ملاقات با وزیران خارجه پاکستان و چین از ممنوعیت سفر معاف شود. بر اساس تحریم‌های شورای امنیت، متقی از دیر زمان به این سو با ممنوعیت سفر روبرو بوده است. در نامه گفته شده که پاکستان تمامی هزینه سفر متقی را می پردازد. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، بر روز سه شنبه در صفحه تویترش نوشته که قرار است در پایان هفته جاری یک هیئت جامع سیاسی و تجاری با سرپرستی امیرخان متقی به اسلام آباد پایتخت پاکستان برود. او در یک پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته است:
افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر،
حکومت افغانستان میخواهد در مورد روابط دو جانبه سیاسی، تجاری، ثبات منطقه‌ای و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان گفتگوهای همه جانبه داشته باشد. در کنار این، وزیر امور خارجه در ششمین نشست سه جانبه وزرای خارجه افغانستان، چین و پاکستان نیز شرکت خواهد کرد. در این سفر وزرای خارجه افغانستان و چین نیز گفتگوهای دو جانبه خواهند داشت.
مقام‌های چین و پاکستان در گذشته گفتند که از پیوستن افغانستان به رهبری طالبان به پروژه زیربنایی چند میلیارد دلاری دهلیز اقتصادی چین پاکستان استقبال خواهند کرد. زردشت شمس، یکی از آگاهان امور سیاسی و معاون سابق سفیر افغانستان در پاکستان، میگوید که حکومت طالبان فعلا در بدترین انزوای جهانی قرار دارد و پاکستان از این مجبوریت طالبان استفاده می کند.
از یک طرف به طالبان پیام می دهد که پاکستان است که رابطهشان را به جهان تامین می کند و از طرف دیگر به جهان نشان می دهد که تنها کشوری که به زبان طالبان فهم دارد تا یک حد سرشان نفوذ دارد و پیام به آنها رسانده می تواند پاکستان است. وضعیت فعلی جزی پالیسی بدنام عمق استراتژیک پاکستان است که البته بعد از مسائل نظامی و استخباراتی بخش سیاسی و دیپلماتیک افغانستان را می خواهد که زیر اثر و طبق منافع ملیشان تنظیم شود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد سال گذشته ماموریت گروه نظارت بر تحریم‌های وضع شده علیه طالبان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. بر اساس تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه طالبان، بار دیگر طالبان تهدید برای صلح، امنیت و ثبات افغانستان خوانده شده بودند. در حال حاضر طالبان بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال‌های 1988 و 2011 میلادی در فهرست تحریم‌ها قرار دارند، فهرستی که نام برخی دیگر از گروه‌های جنایتکار و قاچاقچیان مواد مخدر از جمله القاعده که آن را تهدید برای امنیت و صلح افغانستان نامیدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی آمریکا از وزارت خارجه این کشور انتقاد کرده که چرا افغانستان را در فهرست کشورهای قابل نگرانی آزادی مذهبی قرار نداده است. این کمیسیون در تازه‌ترین گزارش خود نوشته از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در سال 2021 آزادی مذهبی در این کشور با وضعیت بد روبروست و طالبان تفسیر خودشان از شریعت را با زور بر مردم تطبیق کردند. این گزارش با صدای یک عضو از اقلیت‌های دینی در افغانستان آغاز می‌شود.
بعد از اون دیگه که سر ما انتحاری شد، دیگر آل اونجا مردمای ما،
این صدای یک افغان اهل هنود است که سال گذشته به یکی از کشورهای منطقه مهاجرت کرده و منتظر پذیرش درخواست پناهندگیش در یکی دیگر از کشورها است. او که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نام و محل بود و باشش در این گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت که آزادی مذهبی او در افغانستان کاملا محدود شده و یک سال پیش دیگر احساس امنیت نمیکرد و به همین دلیل افغانستان را ترک کرد و به مهاجرت روی آورد. او افزود:
بعد از او دیگه که سر ما در 2018 انتحاری شد، بعد از 2020 انتحاری شد، بعد از او دیگه امارات آمد، باز سر ما علی انتحاری شد در درم سال کارت پروان. صرف زیاد از 18 نفر است، ولی مردم ما در افغانستان نیست، کلش کانادا رفته.
او میگوید که سالهاست کمبود شمار مکاتب ویژه هندوها در افغانستان و محدودیت در مراسم مذهبی آزادی مذهبی را از آنان سلب کرده و اخیراً مشکلات امنیتی زندگی را برای آنان دشوارتر کرده است. بر اساس آمار رسمی در جون 2022 در یک حمله انتحاری بر یک گدواره سیک های افغانستان در منطقه کارت پروان کابل 3 نفر کشته شدند. از این بیشتر در سال 2020 حملات انتحاری خونین در جریان مراسم مذهبی در درمسال سیک ها در منطقه شوربازار کابل دست کم 25 نفر از پیروان مذهب سیک کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت هر دو حمله را به عهده گرفت. این در حالی است که کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی ایالات متحده آمریکا در آخرین گزارش خود نوشته است که وزارت خارجه آمریکا افغانستان را در فهرست کشورهای قابل نگرانی در آزادی مذهبی در سال 2022 قرار نداده است. این کمیسیون از وزارت خارجه آمریکا خواسته است که موضوع محدودسازی آزادی‌های مذهبی در افغانستان را جدی گرفته و افغانستان را در فهرست کشورهای قابل نگرانی در آزادی‌های مذهبی قرار دهد. در بخشی از گزارش این کمیسیون آمده است: پس از اینکه افغانستان در سال 2021 به دست طالبان افتاد، وضعیت آزادی مذهبی در افغانستان در سال 2022 با سرنوشت شومی روبرو شد، زیرا طالبان تفسیر خودشان از احکام شرعی را بر مردم تطبیق می کند و این وضعیت آزادی اقلیت‌های مذهبی را سلب کرده است. بر اساس گزارش کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی آمریکا، یکی از دلایلی که ایالات متحده آمریکا افغانستان را در فهرست کشورهای قابل نگرانی در آزادی مذهبی قرار نداده است، ممکن است این باشد که ایالات متحده هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. ویدانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز شنبه به وقت واشنگتن در پاسخ به گزارش و انتقاد این کمیسیون به خبرنگاران گفت:
توصیه های کمیسیون در مورد فهرست کشورهای قابل نگرانی از نظر آزادی مذهبی تا حدود شبیه به نگرانی های وزارت امور خارجه است، اما کاملا یکسان نیست. دولت ها و نهاد ها که اگر سوال یا نظر خاص دارید در مورد گزارش، لطفا مستقیما با کمیسیون تماس بگیرید.
از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نیز در مورد این گزارش و محدودیت‌های آزادی مذهبی در افغانستان پرسیدیم، اما وی تا زمان نشر این گزارش به سوالات ما پاسخ نداد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
گروه های درگیر جنگ در سودان سر از روز پنجشنبه هفته جاری به آتش بس 7 روزه توافق کردند. در این حال کانادا می گوید که ملل متحد باید بتواند فعالیت هایش را انجام دهد و مردم سودان به غذا، آب و ادویه دسترسی داشته باشند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
گروه های نظامی متخاصم و درگیر جنگ در سودان دیروز با آتش بس 7 روزه توافق کردند که از روز پنجشنبه این هفته آغاز خواهد شد. این در حال است که حملات هوایی و تیراندازی در شهر خرطوم، پایتخت سودان، آخرین آتش بس کوتاه مدت را مختل کرد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه سودان جنوبی که پیشنهاد میانجیگری در این درگیری را کرده، سالوا کیر رئیس جمهور این کشور روی اهمیت آتش بس طولانی تر و معرفی نمایندگان تاکید کرده که هر دو طرف برای مذاکرات صلح با آن موافقت کرده اند. با در نظر داشت نقص گسترده ای از توافقهای قبلی آتش بس در سودان، اعتبار توافق آتش بس از 4 تا 11 ماه می بین جنرال عبدالفتاح البرهان رهبر اردوی سودان و جنرال محمد همدان دقلو رهبر نیروهای پشتیبانی سری نامعلوم به نظر می رسد. مقامات سازمان ملل متحد دیروز گفتند جنگ در سودان که وارد 3 هفته آن شد، حدود 100,000 تن را مجبور به فرار به آن سوی سرحدات این کشور ساخته و با ایجاد بحران موانع شدیدی را در برابر کمک‌های بشری این سازمان ایجاد کرده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، ملانی جولی وزیر امور خارجه کانادا دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای کینیاییش در شهر نایروبی پایتخت آن کشور به خبرنگاران گفت:
The UN must be able to do its work.
سازمان ملل متحد باید به توارت فعالیت‌هایش را انجام دهد. مهم است که مردم سودان به غذا، آب و ادویه دسترسی داشته باشند. در حال حاضر 59 از جمله 79 شفاخانه مسدود شده. این غیر پذیرفتنی است. قوانین بشری باید احترام شود. و این پیام روشن است که کانادا به این دو جنرال می‌فرستد.
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر نیز گفته که قاهره از گفتگوها در سودان بین جناح‌های رقیب حمایت می‌کند، ولی مراقب عدم مداخله در مسائل داخلی آنهاست. درگیری در سودان خطر تبدیل شدن به یک فاجعه گسترده‌تر را در قبال دارد، زیرا همسایگان فقیر سودان با بحران پناهجویان روبرو هستند و جنگ مانع ارسال کمک‌های بشری به سودان می‌شود که 2/3 باشندگان آن از قبل به کمک‌های خارجی متکی هستند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد گفته که پس از وقفه‌ای که در اوایل این درگیری پس از کشته شدن شماری از کارکنان این برنامه به وجود آمد، کارش را در بخش‌های امن‌تر سودان از سر می‌گیرد. مایکل دانفورد مسئول بخش آفریقای شرقی WFP گفته خطر آن وجود دارد که این فقط یک بحران در سودان نیست، بلکه یک بحران منطقه‌ای خواهد بود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
بنیاد رای قلم خواستار رهایی هرچی زودتر موتی الله ویسا شد. این نهاد با نشر اعلامیه گفته با گذشت بیش از یک ماه از بازداشت موتی الله ویسا هنوز هیچ خبری از سرنوشت او نیست و به شمول خانوادش همه نگران وضعیت او هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
مسئولان نهاد رای قلم میگویند با وجود تلاش ها و واکنش های شمار زیاد از افغان ها برای رهایی موتی الله ویسا، بنیانگذار این نهاد، او هنوز هم در بند طالبان است. مرضیه حفیظی عضو این نهاد روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت با گذشت بیش از یک ماه هیچ خبری از سرنوشت موتی الله ویسا نیست و این موضوع به شمول خانواده آقای ویسا همه را نگران کرده است.
نگرانی و پریشانی خانواده و دوستا همکارای ویسا هم است که بدبختانه از ویسا هیچ اطلاعی نداریم، در کجا است، در چه وضعیت است، وضعیت صحیح چگونه است. حداقل یک بار خانواده‌اش هم باید صحبت بکنه. همین نگرانی ها وجود داشت که ما یک اعلامیه نشر کردیم و یک بار دیگه خواستیم رهایی ویسا و اینکه وضعیتش مشخص شود، طالب باید پاسخگو باشد.
نهاد رهایی قلم همچنان با نشر اعلامیه از مشخص نبودن سرنوشت آقای ویسا ابراز نگرانی کرده و بر رهایی هرچه زودتر او تاکید کرده است. اعلامیه افزوده که موتی الله ویسا به هیچ کس تهدید نبوده و کدام برنامه سیاسی نداشت و همچنان تمام فعالیت های او در پیوند به پرورش سالم کودکان و آموزش و پرورش آنان در افغانستان بوده است. نهاد رای قلم همچنان از طالبان خواسته که درباره صحت موتی الله ویسا به خانواده‌اش اطمینان دهد، به خانواده‌اش اجازه ملاقات با او را دهد و همچنان اجازه داده شود تا آقای ویسا برای خودش وکیل مدافع بگیرد. تلاش کردیم در مورد این خواستها نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و خلیل امراض سخنگوی ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان را بگیریم، اما آنان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما ذبیح‌الله مجاهد پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که موتی الله ویسا به خاطر برگزاری جلسات مشکوک بازداشت شده است. در همین حال برخی آگاهان امور حقوقی میگویند بازداشت و زندانی ساختن افراد از سوی طالبان در مغایرت با قوانین پیشین افغانستان و نرم های قبول شده حقوق بین المللی قرار دارد. میر عبدالواحد سادات یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت
برای تداوم حبس و گرفتاری باید حکم محکمه موجود باشه. آنچه که در مورد آقای ویسا و سایر هموطنان ما صورت میگیره کاملا در مغایرت عام و تام با قوانین افغانستان و با نرم های قبول شده حقوق بین المللی و همچنان در مغایرت با ارزش‌های دین مقدس اسلام ای قرار دارد.
شیرافضل اخگر یکی دیگر از حقوقدانان با اشاره به مختل شدن روندهای قانونی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان میگوید بر اساس قوانین دوره جمهوریت پلیس باید 72 ساعت پس از بازداشت متهم پرونده او را تکمیل کرده و به بخش تحقیق محول میکرد و بخش تحقیق پس از طی مراحل آن را به سارنوالی واگذار میکرد. اما با گفته وی حالا طالبان هوا قوانین را ملغا کردند و به شمول لوی سارنوالی شماری از اداره های عدلی و قضایی را از بین بردند. افراد طالبان موتی الله ویسا مؤسس و بنیانگذار رای قلم را با تاریخ 27 ماه مارچ سال جاری میلادی بازداشت کردند. آقای ویسا در بخش آموزش و پرورش کودکان در ولایت‌های مختلف افغانستان فعالیت می‌کرد. بازداشت او با واکنش‌های گسترده در داخل و بیرون از افغانستان مواجه شده است. در حال حاضر با شمول متیولا ویسا و مرتضی بهبودی خبرنگار، شمار دیگر از فعالان بخش‌های مختلف با ویژه فعالان مدنی در بند طالبانند.
برخی از مسئولان و شاگردان مکاتب دخترانه در کابل به رادیو آزادی گفتند که برایشان فرم‌های شمولیت در امتحان کنکور 14-2 خورشیدی داده شده است. اما این دانش آموزان می‌گویند از آنجایی که 2 سال است مکاتب برایشان بسته و کورس‌های آموزشی نیز منع شده، به امتحان کنکور آمادگی ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
هرچند وزارت تحصیلات عالی و اداره ملی امتحانات حکومت طالبان هنوز به طور رسمی در مورد اجازه شرکت دختران در امتحان کنکور سال روانه خورشیدی چیزی نگفته، اما برخی منابع بر رادیو آزادی گفتند که فرم شمولیت در امتحان کنکور در کابل و برخی ولایات به مکاتب دخترانه که صنف 12 را تمام کردند فرستاده می شود تا آنان بتوانند در امتحان کنکور شرکت کنند. مدیر یک مکتب دولتی در کابل که نمی خواهد نامش در گزارش منتشر شود، در این باره بر رادیو آزادی گفت:
کابل ولایت
فرمه های کنکور به مکاتب دخترانه ناحیه 8 ولایت کابل آمده است. دختران می توانند از آن استفاده کنند و این فرم ها را دریافت کنند.
یکی از فارغ التحصیلان صنف 12 در کابل که نمی خواهد نامش در این گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت که از او خواسته شده تا فرم امتحان کنکور را پر کند، اما وی افزود که مکاتب و کورس هایشان بسته شده و اکنون او هیچ آمادگی برای امتحان ندارد. او می افزاید:
به مکتب ما اطلاع داده شده که بیایید و فرم کنکور را بگیرید، اما ما حاضر نیستیم فرم بگیریم و امتحان بدهیم چون کورس ها تعطیل بود و فرصت برای درس خواندن نداشتیم.
محبوبه اکبر استاد پیشین پوهنتون میگوید وقتی مکاتب و کورس های آموزشی برای دختران تعطیل می شود، دیگر امید به موفقیت دختران شرکت کننده در این رقابت نیست. او از حکومت طالبان می خواهد که ابتدا مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران باز کند.
وقتی در یک کشور مکاتب و کورس های آموزشی بسته باشد، تحصیل منع باشد، آیا امکان کامیابی در آنجا وجود دارد؟ این امکان وجود ندارد. متاسفانه اینها دلداری های کاذب و گزارش های نادرست است که به این شکل به چشم مردم خاک می زنند.
از وزارت تحصیلات عالی و اداره ملی امتحانات حکومت طالبان نیز در مورد توزیع فرم امتحان کنکور به دختران فارغ التحصیل صنف 12 پرسیدیم، اما سخنگویان هر دو اداره تا زمان نشین گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. بیش از 20 ماه از حکومت طالبان می گذرد. آنان در این مدت مکاتب دخترانه بالاتر از صنف 6 را مسدود کرده و در اواخر سال گذشته میلادی درهای پوهنتون ها را نیز تا اطلاع ثانوی برای دختران بسته است. مقام های حکومت طالبان هفته گذشته در واکنش به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تصمیم حذف ممنوعیت تحصیل و کار زنان گفته است که این یک مسئله داخلی افغانستان است و به هیچ کشور دیگر زیان نمی رسد. اما نهادهای حقوق بشری و فعالان موضوع حقوق بشری و اساسی را مسئله یک کشور نه بلکه موضوع جهانی می دانند. حقوقی که با نقص آن هر کس می تواند صدای عدالت خواهی را بلند کند.
پیام ها و نظریات شما.
من با احترام به همه کارمندان رادیو آزادی، ابراهیم از ولایتی قور از ولسفلی پسابن از شما هم کلام هستم. در امی غیره سینه که هست کدام شبکه مخابراتی فعال نیست، در دولت قبلی بوده نه فعلا توجه خواستی نشده. ما از رادیو آزادی خواهشمند هستیم که پیام ما را نشر کنه و پیام ما را نشر کنه که به گوش مسئولین برسه.
مدت 2 سال است که دولت طالبان مدر حقوق متقاعدین را نمیدهد. یک چند روز بعد سال 3 شروع میشه که تقاعد ما مردم داده نمیدهد. ما به کی عرض شکایت کنیم؟ ما به مشکلات اقتصادی دوچار هستیم. از حضور با طلبش با خواهش بدیم صدای ما را به جهانیان یا بین الملل برسانید که ما متقاعدین چطور کنیم؟ این روزای سخت سپری بکنیم.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شود.
نه امفان که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟ تالی هیچ درکی نیست که آیا اجرا میشه نمیشه؟
من مامور متقاعد هستم، مدت دو سال میشود حقوق متقاعدین حواله نشده است. از امارت اسلامی افغانستان توقع است حقوق تقاعد مایند را حواله نماید.
امی دو سال میشه که مامورین متقاعد امی معاش تقاعد خود نگرفته و هر ماه 500 الی 700 افغانی وضع شده در بانک موجود است. امی بپرسید